تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چشمهای خروشان تو را می شناسند، موجهای پریشان تو را می شناسند. پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی، ریگهای بیابان تو را می شناسند. به نام خدا و سلام بر یکایک شما. اجازه بدید که این دوشنبه برنامه رو با سلام بر زامن آهو از طرف همه شماها آغاز بکنم. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا. خب دوشنبه هست، ما در خدمت مشاور گرانقدر، مهمان بزرگوار این برنامه، سرکار خانم نیلچی زاده هستیم. من به شما هم سلام میکنم.
سلام به شما و سلام به همه خوبانی که جهت زندگیشون رو به سمت خدا تنظیم کردن.
خانم نیلچی زاده، امروز صحبت ما یه خورده حساس، ما میخوایم در مورد دروغ از شما سوال بکنیم. بذارین از همین ابتدای برنامه دلایل دروغ رو بشماریم، بدونیم و اینکه اصلا چرا ما در خانواده مجبور میشیم، شاید هم مجبور نمیشیم، ولی گاهی احساس میکنیم که مجبوریم دروغ بگیم. بله.
خب همه ما میدونیم که عالم هستی بر پایه حق و صدقه. در حقیقت حضرت امیر علیه السلام در حکمت 126 میفرمایند که ان الدنیا دار صدق لمن صدقها. دنیا خانه راستیه برای اون کسی که راستی رو باور کنه و تصدیق بکنه حقیقت رو. و خداوند از ویژگی های ممتاز خودش رو به عنوان راستی و راستگویی بیان میکنه. در قرآن کریم سوره نساء 87 میفرماید که و من اصدق من الله حدیثا، کی از خدا راستگوتر. خب همه ماها میدونیم که راستی و راستگویی خیلی خوبه، اما یه وقتایی نیاز مبرم پیدا میکنیم به دروغ گفتن و دروغ رفتار کردن. در حقیقت دروغ دو نوعه، دروغ گفتاری و دروغ عملی.
واقعا نیاز پیدا میکنیم یا فکر میکنیم که نیاز داریم دروغ بگیم؟
واقعا احساس نیاز میکنیم. ببینید ما دو جور نیاز داریم، نیازهای کاذب و نیازهای حقیقی. یه معتاد واقعا نیاز داره به مواد مخدر، یعنی اگر مواد مخدر رو استفاده نکنه تمام بدنش درد میگیره، دچار انواع اختلال ها میشه. این نیاز رو برای خودش آفریده، با دست خودش خانه وجودش رو تخریب کرده. باید بتونه از شر این نیاز راحت بشه، نه از شر مواد. شاید همینجا تصدیق بکنید بحث بازگردوندن معتادان رو به زندگی عادیشون کار سختیه. اگر ناگهانی دست بکشن برمیگردن و سخت‌تر هم برمیگردن. به همین دلیل به طور میانگین میگن حدود 8 ماه طول میکشه تا یه آدم معتاد بتونه یواش یواش از اعتیادش دست برداره. بعضی از آدم‌ها به دروغ گفتن معتادن. در حقیقت دروغگویی یه جور عفونت فکر و قلبه. از یه سرماخوردگی ساده شروع میشه. کسی که دروغ میگه کاذبه. اما بعضی حرفه‌ای دیگه دروغ میگن، کذابن. دروغگوهای حرفه‌ای که در روانشناسی بهش میگن در حقیقت دروغگویی مرضی که نیاز به درمان اساسی داره. اما تو اون نیازهای اولیه‌ای که بعضی از افراد احساس نیاز میکنن به دروغ گفتن، چرا تو تله این اشتباه میافتن؟ یه دلیلش اینه که احساس حقارت میکنن، دیگران اونها رو تحقیر کردن یا در موقعیتی قرار گرفتن که احساس میکنن اگر راست بگن کوچیک تلقی میشن، پس بهتره که یه جورایی دروغای شاخدار بسازن از خودشون.
مگه ما در احادیث نداریم که النجات و فی الصدق؟ اگر در موقعیتی واقع شدیم که فکر میکنیم تحقیر میشیم، آیا صداقت بیشتر ما رو بزرگ نمیکنه و آیا دروغ باعث نمیشه ما بیشتر ذلیل بشیم؟
قطعا همینطوره. ببینید به خاطر همین دروغگویی یه دولت مستعجله، یعنی یه پیروزی موقت میاره.
احسن. آدم دروغگو عبارت جالبی.
دقیقا همون جوری که حافظ علیه الرحمه میگه، بعضی چیزهای حقیقتهایی که زمان کوتاهی دارن مثل حباب روی آب، آدم دروغگو پاداش خیلی سریعی به دست میاره، دیگران تصدیقش میکنن تو دروغی که خودش باورش نداره، اما بعد از اون بلافاصله رسوا خواهد شد. این بلافاصله بودن یه تایم زمانی داره، یه تاریخ انقضا داره، گاهی یک ساعت بعد، گاهی یک روز بعد، گاهی یک سال بعد، گاهی 50 سال و 100 سال بعد. اما دروغگو قطعا ارمغانش میوه تلخ دروغگوییش رسواییه. ببینید، ما در نگاه توحیدی در همه ادیان آسمانی دروغگویی جز زشت‌ترین رفتار هاست. ما به عنوان ایرانی های یک تا پرستی که از گذشته قبل از اینکه اسلام ارمغان ما بشه و در زندگیمون جزء نورانیت های وجودیمون بشه و حقیقت وجودمون، آیین زرتشت یکی از مهمترین شعاراش اینه که دروغگویی ممنوع. شما حتی در دیوار جنوبی کاخ آپادانا ببینید که اون کتیبه داریوش هستش که خدایا سرزمین من رو از قحطی و از دروغ حفظ کن. دروغگویی جز اون چیزایی که حتی هرودوت به عنوان مورخ یونانی در قرن پنجم اعلام میکنه که ایرانی ها به بچه هاشون راستگویی رو یاد میدن. اینو به عنوان یکی از ویژگی های ممتاز ایرانی ها در تاریخ نقل شده. خب یه همچین ویژگی هستش که وقتی که به اسلام میرسه و به اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله میرسه، با تمام عشق سراغش میره، چون همه حقیقت و راستی رو توی اون میبینه. اما سوال شما که اگر راستی نجاته، چرا ما توی دروغ دنبال راه حل میگردیم؟
بله،
به خاطر اینکه خیلی وقتا نفس ما و در حقیقت نفس درونیمون و ابلیسی که از بیرون هست با یه شعبده بازی رنگین کمون میندازه، سراب و به همون آب نشون میده. به همین دلیل راحت میتونیم دروغ بگیم، فکر میکنیم که خب دروغه رو بگیم مسئله حل شه، بعدش حالا یه کاریش میکنیم، یعنی ترجیح میدیم که به عاقبت موضوع فکر نکنیم. آدم های دروغگو معمولا از عاقبت اعمالشون دور میمونن. برای اینکه شدت زشتی دروغ رو به ما نشون بدن، در روایات به ما میگن که همه بدی ها در یک خانه است و در اون قفله، کلیدش دروغه. خب چرا انقدر دروغ بزرگ میشه؟ حتی ببینید یک روایت گرانقدری از پیامبر عزیز اسلام هستش که نقل میکنن از ایشون. ایشون میفرمایند که مؤمن وقتی که بدون هیچ دلیل حقیقی دروغ میگه، یه اتفاق عجیب تو عالم هستی رخ میده. 70,000 ملک او رو لعنت میکنن. یعنی با یک دروغ موج وسیع از انرژی های منفی در کل عالم به سمت او حرکت میکنه و از قلب این آدمی که دچار دروغ شده بوی تعفنی میره تا به عرش میرسه، طوری که ملائکه حامل عرش هم او رو نفرین میکنن. دروغگویی به عنوان ویژگی که عین خود دوزخه، ظاهرش به نظر زیبا میاد اما باطنش نهایت پستیه. شاید سوال بکنیم که مگه دروغ چه فرقی داره با بقیه گناه ها؟ به خاطر اینکه دروغ سپر تمام گناه هاست. چون آدمی که گناه میکنه بعدش وجدان درد میگیره، همون چیزی که زمینه میشه برای توبش، برای برگشتن به سمت خدا. ولی وقتی که دروغ بگه تازه یه کارت موفقیت هم برای خودش صادر میکنه که ببین من این اشتباه رو کردم، این دروغه رو هم گفتم. در حقیقت سرپوش میگذاره روی اون احساس معنوی حقیقی که میخواد او رو هوشیار کنه نسبت به اینکه از واقعیت فاصله گرفتی، از حقیقت فاصله گرفتی. و دومین دلیلی که دروغ مادر همه بدی هاست اینه که دروغ تو دل خودش دروغ رو متولد میکنه. دروغ دروغ میاره. برای یه دروغ گاهی فرد مجبور هزاران دروغ بگه و اگر هرچی که هی جلوتر میره، مثل یه باطلاق در حقیقت دروغ، هرچی که هی جلوتر میره فرد دیگه سخت‌تر میتونه از توی اون وادی بیرون بیاد.
حالا همینجا بحث رو متوقف کنید. در واقع میخوام سوال کنم که اگر کسی میخواد از این باطلاق بیاد بیرون، دروغی گفته توش مونده، برای همه ما ممکنه پیش اومده باشه، چطور میشه این کار کرد؟ آیا همون لحظه برگرده و حقیقت رو بگه راه حل اصلحه، یا شاید مصلحت بر این باشه که یه جوری قضیه رو تموم کنه ولی اعترافی هم انجام نداده باشه؟
ببینید، ما اینجا دروغ در حقیقت تقسیم بندی های سگانه ای میکنیم. میگیم دروغا یا مصلحت آمیزن یا منفعت آمیز یا فتنه انگیز. دروغای متداول مردم و افرادی که در حقیقت فکر نمی کنن به عاقبت عملشون دروغای منفعت آمیزه. به خاطر یه منفعتی میگن خب حالا مثلا یه دانشجویی که غیبت کرده از کلاس حالا دیگه باید واحدش حذف بشه، واحد آموزش میخوادش، میره جعلی برای خودش یه گواهی پزشکی میاره، میگه من مریض بودم. بعد بهش میگیم تو که مریض نبوده. میگه آخه اگر این گواهی رو نبرم، این حقیقت دروغ رفتاری رو، واحدم حذف میشه، بعد نمیتونم پاسش کنم.
یا حتی ممکنه خود استاد بهش پیشنهاد کنه بگه که راه حل قانونی ما اینه، من مجبورم که این رو از تو بخوام، حتی یه جورایی ضمنی بهش پیشنهاد بکنه.
شما خیلی حرف خوبی رو گفتید. ببینید دروغگویی وقتی رواج پیدا میکنه که پاداش داشته باشه. ما وقتی که به راستگوها رو جریمه کنیم، حتی وقتی که اشتباه کردن، دقیقاً این توی بحث تربیت کودک ما در مورد اینکه چرا بچه‌ها دروغ میگن و چیکار کنیم که دروغ نگن، این راه حل رو داریم که اگر بچه ای اشتباهی رو کرد، اگر شما پدر و مادر سختگیری باشید، علاوه بر اشتباهش یه اشتباه دیگه هم اضافه میکنه، دروغ به شما میگه، دیگران رو مقصر نشون میده، میگه من نبودم. شما برای اینکه بتونی او رو از شر دروغگویی نجاتش بدی، کاری بکن که بیاد راستش رو بگه، به خاطر راستگویی تشویقش کن و به خاطر اشتباهش یک جریمه. اما اگر کار اشتباهی رو کرد، دروغ گفت، دو تا جریمش بکن تا بدونی که دروغگویی تاوان داره. ولی توی جامعه یا توی نظام اجتماعی که به ما حتی توصیه میکنن دروغ گفتن رو، در حقیقت ما داریم تشویق نامه میگیریم برای دروغ. به همین دلیله که دروغ میاد میشه جزء سفره زندگانی مهارت‌های اجتماعی ما. دروغ منفعت آمیز به اشتباهی ما در حقیقت می‌نویسیم منفعت آمیز، اما می‌خونیم مصلحت آمیز. ما می‌گیم دروغ مصلحتی بود، آخه مصلحت من اقتضا می‌کرد. مصلحت یعنی اون خیر بزرگی که جز با دروغ نشه به دستش آورد، اونم برای یک چیز فوق‌العاده ارزشمند، مثلا جان یک انسان مؤمن در خطر باشه و شما هیچ راهی نداشته باشی جز دروغ، اونجا میتونی دروغ بگی و باید بدونی که این دروغ برای نجات اوست. حالا انشاءالله بعدن توی تقسیم بندی هامون بحث دروغ رو کامل خواهیم کرد. فقط میخواییم بگیم که در حقیقت ما این برچسب مثبت رو میزنیم رو اون رفتارهای غلطمون. یه دروغ هم که در حقیقت دروغای فتنه انگیزه. اصلا کسی دروغ میگه برای اینکه میونه یه خانواده رو به هم بزنه، میونه دوتا دوست رو به هم بزنه، تو جامعه ایجاد مشکل کنه. شایعه ها از همینجا در میاد. امروز که عصر انفجار اطلاعات، دنیای دروغه. بررسی میکردم در مورد دروغ‌های رسانه‌ای که سال 84 برج میلاد رو 4 سانت اعلام کردش که کج شده، طوری که زمین‌های اطراف برج میلاد ارزون شد. راننده‌ها که می‌خواستن از کنار برج میلاد رد بشن با عجله رد می‌شدن و این تبدیل شد به یه بحث خیلی جدی رسانه‌ای. یکی از روزنامه‌ها به عنوان یک دروغ اعلام کرده بودش و بعداً هم اعلام کرد که من به عنوان یه طنز سیاسی گفتم. ولی شاید هنوز خیلی از بیننده‌های خودمون ندونن که واقعاً برج میلاد هیچ انحرافی در اون استقامتش نیست. خب البته این سابقه داره توی دنیا. ببینید توی دنیای امروز حتی روزی رو میگذارن اول آوریل که مصادف با 12 فروردین ما هستش به عنوان روز دروغه. رسما روز دروغه. یعنی هر کسی اون روز بتونه بیشتر دروغ بگه آدم موفق تریه. بعد وقتی میپرسی یعنی چی؟ چرا؟ میگن اسم این دروغ سفیده. میگیم خب یعنی چی؟ میگن برای اینکه به افراد تخلیه روانیشن، آدم ها آخه نیاز دارن دروغ بگن. میگیم خب با یه همچین کاری شما چی رو میخواید به دست بیارید؟ میگن شادی و خنده. بعد اون وقت شما میبینید که همین 13 فروردین امسال که حالا اون دوستان رسانه‌ای که سعی کردن این کار رو رایج بکنن به عنوان یک فرهنگ غلط، ما بعضی از روزهای ویژه جهانی رو داریم که بین المللیه و ما میتونیم فرهنگ اصیل اسلامی رو در مقابل اون به عنوان یک مهارت اساسی نشون بدیم. ما مکتبمون مکتب صدقه، هم ایرانی بودنمون هم مسلمان بودنمون. میگه راستی کن که راستان رستند. اگه راه نجات میخوای فقط راست بگو. بعد شما میبینید 13 بدر امسال اعلام میکنن که سلمان رشدی کشته شده. همه پیامک ها حتی روی رسانه ها میاد طوری که تبدیل میشه به این که اگر رسانه ای نگفته لابد مشکل داره، دنبال این هستن که یه فردی جایگزین سلمان رشدی بشه. خب این خبر شیرینی بود اما دروغ بود. بعضی دارن جا میندازن که میشه دروغ گفت، حتی دروغ مناسبتی برای اینکه مردم بخندن. اینجا خوبه که دل بسپرین به حرف پیام‌آوران حقیقی خدا. در روایات اهل بیت علیهم السلام داریم، ما مؤمن مزه ایمان رو نمیتونه بچشه، مگر اینکه دروغ رو ترک کنه، چه جدی چه شوخی. یعنی حق نداری که تو به شوخی بخوای دروغ بگی. حتی داریم که وای بر کسی که دروغ بگه تا دیگران بخندن. یعنی وای بر روز اول آوریل اگر توی ایران رایج بشه. اگر توی فرهنگ ما راستی هست، پس چرا ما یک روز رو نگذاریم برای اینکه همه آدما به خودشون بگن حتی اگر امروز بیشترین تهدید و سختی رو حس کنم، امروز یک کلمه دروغ از من کسی نخواهد شنید. چرا روز راستگویی نمیگذاریم ما؟ ما سابقه تمدنی و سابقه اسلامیمون به همون یاد میده به جای روز دروغ دنیا، روز راستی و درستی بگذاریم.
شما در تعریف دروغ گفتید که مصلحت انگیز، منفعت انگیز و فتنه انگیز. من اینجا یادداشت کردم تعریف خیلی قشنگی به دست دادید. مغلطه کجای این تعریف میشه؟
مغلطه کردن در حقیقت یه جور حرکت پارالیلیه، یه جور حرکت موازیه. مدام داره بندبازی میکنه فرد بین این که از مصلحت به منفعت حرکت کنه. اگر زیاد پا رو دمش بذاری به سمت شرارت میره و به سمت فتنه. در حقیقت با این روحیه میخواد به نوعی یک توجیه مثبت برای خودش ایجاد کنه. همون چیزی که بچه‌ها میگن، میگن خدا انسان را آفرید، انسان توجیه را. توجیه به معنی این که دروغ خودش رو میخواد به قول معروف ماسمالی کنه. میخواد یه جورایی نشون بده که نه من دروغ نگفتم. اینجا لازم یه نکته رو اشاره کنم.
حتما بفهمید.
گاهی اوقات ما امکان داره دروغ نگیم اما اشتباه کنیم. ببینید دروغ در حقیقت مخالفت کلام ما یا رفتار ما با واقعیته. یعنی هر موقع من از احساس درونی خودم به دروغ چیزی بگم، در درون من چیزی میگذره و من به زبانم چیز دیگه ای بگم، من دروغگوام که به نفاق کشیده خواهم شد. دروغ منشأ سرطان بدخیم اخلاقی به اسم نفاق. و اگر که من حرفی رو بزنم که واقعیت نداره، بگم که از کجا معلوم که قیامتی باشه، قیامت نعوذ بالله نیست، من دروغگوام چون دارم یک واقعیت خارجی رو انکار میکنم. اما یه موقع امکان داره که من اشتباه کرده باشم، خبر رو به واقعیتش دسترسی پیدا نکرده باشم. برای هر کسی پیش میاد که اشتباه کنه. و همین دلیل فرهنگ علوی به ما یاد میده هر چی رو شنیدی نگو. فاصله بین حق و باطل 4 انگشته، یعنی اون 4 انگشتی که من بین چشمم و گوشم بگذارم. اگر به شنیده‌هات اعتماد کنی، به پیامکایی که روی گوشی همراهت میاد، به پیامایی که روی چترومت میاد، به حرفایی که دیگران میزنن و اونها رو تکرار بکنی، بازار شایعه و دروغ و بی‌اعتمادی رایج خواهد شد. سعی کن خودت به منبع خبر برسی تا قطعا به اون اطمینان پیدا بکنی.
تو تعریف دیگه هم میخوام از شما سوال بکنم. شاید در تعریف دروغ بگنجن. یکی بلوف زدنه، یعنی مسئله رو بزرگتر از اونچه که هست ارائه کردن و وانمود کردن. یکی هم تهمت زدن. ولی برای پاسخ این سوالات یه فرصت از شما میخوام که مراجعه کنیم به یه میان برنامه خیلی زیبا. مهمان تهیه کننده برنامه باشیم. ساعت حدوداً 12:33 است. با برنامه سمت خدا در خدمت شما هستیم. مهمان گرانقدر دوشنبه ها سرکار خانم نیلچیزاده مشاور محترم خانواده هستند. بحث امروز ما در مورد دروغه. بازم با توجه به اینکه شما دوستان پیامک زدید و برای ما خیلی مهمه حرفهای شما، مسائلی که شما مطرح میکنید، من اجازه میخوام اگر شما هم موافق هستید چند تا از این پیامک ها رو الان مطرح بکنم. خیلی ممنون. دوستمون نوشتن که اول سلام کردن، ما هم جواب سلامشون رو میدیم. سلام بر شما و خانواده محترمتون. نوشتن که مدت 4 ماه است که ازدواج کردم، همسرم به راحتی به من دروغ میگوید و حتی وقتی که از دروغ گفتنش به او گله میکنم با بی‌تفاوتی میگوید اشکالی ندارد.
اشاره کردم به بحث در حقیقت دروغگویی مرضی. اگر کسی به طور دائمی دروغ میگه، حتی در مسائل پیش پا افتاده، حتی در مسائلی که اصلا نیازی نداره به دروغ گفتنش، چون معمولا اون نیازه، گفتیم نیاز کاذبه، یه جاهایی که یه منفعت خاص هستش مطرح میشه. اما اگر به طور دائمی کسی روحیش اینه که دروغ بگه، این دچار بیماری ویژه دروغگویی هستش. ویژگی های این افراد اینه که بی هدف دروغ میگن، گاهی اوقات همراه با اینه که میخوان به طرف مقابلشون فریب براش ایجاد بکنن. در ظاهر افرادی سلیم الطبعن، حتی خوشمشربن، آدمایی که به طور دائم به قول معروف اوورت دروغ میگن، خوشبینن، حتی به ظاهر رقیق القلب به نظر میرسن، اما با استفاده کردن از یه سری از صحبت‌ها و اصطلاحات سعی می‌کنن که طرف مقابلشون که ساده دل هستش و انسان آرام و خوبی هست، او رو سیدش بکنن. اگر احیانا این رابطه بین زوجین پیش بیاد، یعنی در حقیقت شوهر به زن یا زن به شوهر دروغ بگه، به طور دائمی قطعاً، و اگر موردی باشه که توی خانواده رایج باشه، قطعاً نیاز به این داره که یه درمان اساسی بشه. یه موقع هستش که در یک موضوع خاص امکان داره فرد دروغ بگه، مثلا اینکه آقای دیر برسه خونه و خانومش به سختی از او سوال بکنه، استنتاق بکنه و او فکر کنه که با دروغ راه رهایی پیدا میکنه. خب اینجا میگیم که سختگیری زیاد، سوالهای زیاد خیلی وقتا اصلا دیگران داره هول میده به سمت دروغ، اونهایی که مستعدن سری مبتلا میشن به سرماخوردگی دروغ.
اینجا اون دروغ سفید کاربرد نداره، یعنی اگر آقا دیر رسیده ولی یه دروغ میگه خانمش ناراحت نشه.
نکته خوبی رو گفتید. ببینید اینجا یه بحث روایی هست، اتفاقا دقیقاً توی بحث خانواده است. بعضیا فکر میکنن که میشه به زن و بچه دروغ گفت، حتی دنبال
خیر.
بله دنبال یه سری سندهای روایی میگردن. من منابع روایی زیادی رو توی بحث دروغ بررسی میکردم برای بحث امروزمون. بسیاری از اندیشمندان حتی اعلام کرده بودن که آقا دروغ گفتن شوهر به زن اشکالی نداره، به خاطر بعضی از احادیث که یه مقداری هم ضعیف و سند بود. بررسی دقیقی کردم، به دوستان توصیه میکنم سایت حوزه رو حتما توی این موضوع ببینن، چون یه متن دقیق تحقیقی روی اون ارائه کرده.
حالا نتیجه بررسی مختصر به ما بگید.
اگر شوهر بخواد دل زنش رو به دست بیاره در ابراز محبت، در ابراز محبت، ببینید مثلا اینکه خانومی لباسش رو پوشیده میخواد بره مهمونی، از همسرش میپرسه خب این لباس مناسب زیباست، و همسر شروع میکنه از تعریف کردن از همسرش، این آقا شروع میکنه تعریف از زنش رو خیلی ویژه، طوری که ملکه زیبایی او رو قلمداد میکنه. خب طبیعیه که یه همچین واقعیتی نباشه، ولی این آقا با ابراز محبت دل همسرش رو داره به دست میاره، این اشکالی نداره. اما اینکه وعده دروغ بده یا حرفی رو به خلاف بزنه، یه اشکال مهم پیش میاد. من سوال میکنم از شما، آقایی که دیر اومده خونه به دروغ میگه توی ترافیک موندم، به نظر شما با این دروغش زمینه این رو پیش میاره که همسرش بهش اعتماد بیشتر کنه یا سستی اعتماد پیش میاد؟
اگر این دروغ بعداً کشف بشه، این زمینه ی عدم اعتماد پیش میاد. ولی اگر کشف نشه، در اون لحظه اون خانم خوشحال میشه. و با خودش میگه که خب این بنده خدا الان تو ترافیک بوده، بذار یه چای براش ببرم، خستگیش در بره.
اگر این تکرار بشه این دروغه،
ممکنه یه روزی کشف بشه.
یه مشکلی که هست، توی تحقیقات بین المللی اعلام کردن که مردها دروغگوهای خوبی نیستن. به خاطر اینکه زبان بدن، یعنی حرکات چشم، صورت، دست و بدنشون مثل خانم‌ها خیلی ماهرانه نیست. به همین دلیل معمولاً به آقایون میگن اگه خواستید به خانومتون دروغ بگید، سعی کنید پشت تلفن باشه، نبیندتون. یا توش معمولاً دیدید کسی که دروغ میگه نمیتونه تو چشم آدم نگاه کنه. حتی مادرها معمولاً به بچه‌هاشون میگن تو چشم من نگاه کن و بگو.
درسته.
چون از چشمش میفهمن.
حالا تا الان میشه پیامک هم زد واسه دروغ گفتن، اینطوری دیگه حتی موقع صحبت کردن هم ممکنه طرف فالسی نده که مشخص بشه.
دقیقاً. شما یه اشاره خوبی کردید، به عنوان یه غلط دیکته دائمی تو ذهن همه ماها شاید باشه. اگه دروغم برملا نشه، کارم پیش رفته، بذار دروغ بگم. دروغگو قطعاً رسوا میشه. فقط دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره.
یه سوال دیگه بخونم یا اینکه بحث شما
ادامه بدم؟
این در مورد اعتماد به نفسه. خاطرتون باشه هفته پیش ما در مورد اعتماد به نفس صحبت کردیم. حالا شاید به بحث دروغ خیلی هم مرتبط نیست، ولی اگر صلاح دونستین در حد یکی دو جمله پاسخ این پیامک رو هم بفرمایید. شوهر من اصلا اعتماد به نفس نداره. حتی در مورد لباس پوشیدن، من دائم باید قسم بخورم که تو خوبی، لباست هم قشنگه، و خواهش میکنم که در این مورد منو راهنمایی کنی.
گفتیم در مورد کسایی که اعتماد به نفس ندارن، احتمالاً حالا تو دوره کودکی به شکل‌های مختلف یا سختگیری‌های زیاد در موردشون شده یا مدام مورد تحقیر و تمسخر قرار گرفتن، و حالا که ایشون به عنوان یه فرد بزرگسال مسئولیتی خانواده رو داره، همچنان دچار عدم اعتماد به نفسه، قطعاً نیاز به درمان داره. یادآوری میکنم این مسئله رو که قطعا بحثای ما در حد جهتیابی به سمت حل مسئله است. بعضی از مشکلات که مشکلات اساسی هست، حتما دوستان باید به روانشناس و مشاورهای مجرب حتما مراجعه بکنن تا مشکلاتشون حل بشه. اما برای اینکه یکی دو تا راه حل به این دوست خوبمون ارائه بکنیم، اون کسی که اعتماد به نفسش پایینه، به طور مشخص ایشون در مورد لباس پوشیدن مثلا اعتماد به نفس پایینی رو دارن، نیاز هستش که در جمع دوستان و کسانی قرار بگیره که در عین محبت به او تاییدش میکنن. اون نیاز به یه تایید زیاد داره. در حقیقت بانک اعتباری و حساب پسنداز تاییداتش فوق‌العاده خالیه. همش نیاز داره دیگران بگن خوبه. پس باید مدام در حلقه دوستان و کسانی که او رو تایید میکنن در زمینه‌های مثبت قرار بگیره تا یواش یواش اعتماد به نفسش بالا بیاد.
یه سوال خیلی جالبی هم گفتن، شاید باز هم دوستان دیگه باشن که این تو ذهنشون مطرح شده باشه. گفتن که همسر من مرد خوبیه، اخلاقش رو دوست دارم و ازش راضی هستم، اما از میزان تحصیلات و شغلش راضی نیستم و این مسئله منو اذیت میکنه، حتی نسبت به همسرم منو دل سرد میکنه، چیکار باید بکنم؟
به این دوست عزیز و همه دوستای خوبمون که بعد از ازدواج نگاه میکنن به دوتا چیزی که قبل از ازدواج وجود داشته، تغییری نکرده، شغل و تحصیلات، میگیم که اگر شما این انتخاب رو آگاهانه کردید، پس مهارت‌های خوب زندگی کردن رو بیشتر باید یاد بگیرید. یه موقع هست مشکلی بعد از ازدواج پیش میاد که باید برای اون تدبیرهای ویژه کرد. اون دوستانی که میخوان ازدواج بکنن قطعا باید حساسیت‌های ویژه‌شون رو نگاه کنن. من هفته گذشته سفری داشتم به شهر کرمان، با یه سری از دانشجوها جلسات مشاوره داشتم جدایی از بحث همایشی که داشتیم. اونجا یکی از دانشجوها دقیقا همین سوال رو کرد، با یکی از بستگانشون نامزد شده بودن و میگفتن که من تحصیلات این آقا رو نمیپسندم، تحصیلات ایشون خیلی پایینه، من تحصیلاتم بالا هستش و دچار مشکلم، چی کار کنم؟ راه حلی رو که به اون دوستمون عرض کردم، اجازه بدین که به این بیننده خوبمون هم عرض بکنم. تحصیلات همه زندگی نیست. تحصیلات گفتیم در حقیقت میوه‌ای داره به اسم مدرک، سواد میاره. برای اینکه بتونن این دو نفر با همدیگه خوب زندگی کنن، باید جهات اشتراک بینش و منششون رو بیشتر کنن. راه حلش فهمیدن بیشتر همدیگه و پیدا کردن راه حلای مشترکه. خیلی وقتا یک زن موفق کسیه که کمک میکنه همسرش در اون شغل و در مدارج علمی که داره بالاتر بیاد، همینطور که یک شوهر موفق کسیه که کمک کنه خانومش بتونه ارتقا پیدا کنه. اشاره میکنم به بسیاری از علماء بزرگ که خودشون خیلی وقتا اصلا مدرس درسهایی بودن به همسرشون و سطوح علمی اونها رو ارتقا دادن. شاید برای یک خانم عادی این امکان پذیر نباشه، ولی قطعا برای اینکه بتونن دوستان زندگی های خوبی رو داشته باشن، باید زمینه موفقیت های همدیگر رو فراهم کنن.
باز هم یکی دیگه از پیامک‌ها رو بخونم و بعد هم یه مقداری از بحث دروغ منحرف میشه، اشکالی نداره سوالی که مطرح کردن بپرسم از خدمتتون، چون دیگه به دوستان گفتن که من چطور به همسرم بگم که وظیفه مرد فقط رفع نیازهای مادی خونه نیست، کمی هم در کنار من باش، کمی هم در کنار بچه باش و وقتت رو بدون دغدغه برای ما بگذار.
ببینید، بعضی از خانوما و بعضی از آقایون با کارشون ازدواج میکنن قبل از اینکه با همسرشون ازدواج کنن. این باز جز اون ویژگی های دنیای مدرن امروز ما هستش. بعضی هم خودشون رو پنهان میکنن از خودشون با یه مشغله زیاد. گاهی اوقات هم خونه اون جاذبه های لازم رو نداره. یعنی نوع برخورد یه خانوم توی خونه امکان داره به نوعی باشه که مرد رو فراری بده. و مرد وقتی میاد تو خونه مدام خودش رو سرگرم کنه، یا به گوشی همراهش، یا به خط ثابت، یا به تلویزیون، یا به روزنامه،
و بهانه کنه که همه اینا کار منه، به خاطر درآمد دارم این کار میکنم.
دقیقاً. پس دو تا نگاه باید همزمان داشته باشیم. یه نگاه به خودمون به عنوان همسر، ببینیم که ما چه زمینه‌هایی برای دور شدن همسرمون ایجاد کردیم از زندگی. یه نگاه به همسرمون داشته باشیم. او برای این کار واقعا دلیلش برای اینه که زندگی راحت تر باشه یا توی کارش نشاط و شادابی رو به دست میاره که توی خانواده به دست نمیاد.
من توی خونه خیلی زود سر مسائل کوچک از کوره در میرم، اما بیرون صبور و خونسردم.
این روایت زندگی بسیاری از دوستان هست. توی خونه با بیرون از خونه روحیاتشون، رفتارشون خیلی متفاوته. چرا ما اجازه میدیم توی خونه اخلاقمون خیلی خوب نباشه؟ بذارید یه مثال دیگه بزنم. بین آقایون رایجه، بین خانمام رایجه. وقتی که میخوان دوستی اومده دم در خونه یا میخوان برن مثلا تا سر کوچه چیز رو خرید کنن، حتما به سر و وضع ظاهرشون به طور جدی خواهند رسید که وضع مناسبی رو داشته باشن، که این رفتار خوب و درستیه. اما توی خونه برای عزیزترین کسشون در یه نابسامانی پوششی و آرایشی هن، طوری که طرف مقابلشون کاملا متعزی میشه. دقیقا اخلاق هم همینطوره. تلقیشون به اینه که با دیگران باید خیلی خوب رفتار کرد، اما ما با همدیگه صمیمیم. ما خیلی وقتا فکر میکنیم صمیمیت، راحتی معنیش اینه که تمام اون آسیب‌های درونیمون بیاد بیرون. نه، آسیب باید بیاد برای اینکه درمان شه. من اگر اجازه میدم به خودم که با بچه‌م، با همسرم بد رفتاری و بد گفتاری بکنم، اما همه مردم من یه آدم خوش اخلاق میدونن، به خاطر اینه که من با خودم یه دوگانگی دارم. یعنی با خودم رو راست نیستم. من واقعا اون آدم خسته و تنهایی هستم که به خاطر دیگران یه نقاب به چهرم میذارم که دیگران منو بپذیرن، اما خانواده‌ام مجبورن منو بپذیرن
و این نقاب موقته. درسته،
کاملا.
گفتن که شوهرم زیاد دروغ میگه، خیلی هم راحت قسم دروغ میخوره. خانواده‌اش هم همینطور هستن، در خانواده بزرگ شده که اونها هم به راحتی قسم دروغ میخورند. من باید چی کار کنم؟
برای درمان همسرشون حتما اقدام کنن، چون دقیقاً این از مصادیق دروغگویی مرضی هستش. یعنی کسی که یاد گرفته به طور مکرر و برای کارهای پیش و پا افتاده و بی هدف دروغ میگه بدون اینکه منفعت خاصی اصلا براش داشته باشه.
اگر این سوالو در مورد شخص خودشون پرسیده بودن که مثلا من مبتلا به دروغگویی هستم،
همین بود جواب. فرقی نمیکنه.
روش ترک دروغ چی هست؟
روش ترک دروغ یه موهستش که من عادت کردم به دروغ به عنوان یه رفتاری که فکر میکنم مگه دروغ گفتن چه اشکالی داره. یه موقع نه، واقعا با دروغ گفتن زندگی ما مهندسی میکنه. اصلا همه یه هویت یک انسان گاهی امکان داره دروغ باشه. این مورد اخیر رو که شما خوندید از اون دسته. اما امکان داره کسی باشه که بگه من مثلا عادت کردم که آقای بگه من عادت کردم به خانمم دروغ بگم، یا بچه‌ای بگه که من عادت کردم به مامانم دروغ بگم، یا خانومی به همسرش یا بچه‌هاش. تا وقتی که ما علت رو پیدا نکنیم، اینکه نصیحت کنیم دروغ نگید، قطعاً مشکلی حل نمیشه. مهارت آموزی ما دقیقاً همینجاست. به جای اینکه پشه‌های مرداب رو بکشیم، باید مرداب رو خشک کنیم. شما از علت دروغ سوال کردید. گفتیم یکی از علتاش اینه که من تو خودم احساس کوچیکی کنم. مثلا بچه‌ای که میره توی یه مدرسه ای که همه بچه‌ها از جهت موقعیت رفاه اقتصادی خیلی بالان و او در سطح متوسط یا متوسط پایینه، امکان داره که دروغگوی حرفه‌ای بشه، چون همه میان از سفرهای خارجی و زندگی آنچنانی و سفرهای آنچنانی میگن. این فکر میکنه برای اینکه از اونا کم نگیره باید دروغ بگه و شروع میکنه به دروغ گفتن. چشم و همچشمی، حرص، طمع زمینه‌های دروغگویی رو فراهم میکنه.
خب زمینه رو شاید نشه از بین برد، یعنی اون بچه رو شاید نتونی از اون محیط خارج بکنی. چطور میتونی بهش آموزش بدی که در اون محیط باشه ولی راست بگه؟
مهارت خودشکوفایی رو باید یاد بگیری. یعنی بچه باید یاد بگیری که او توانایی‌هایی رو داره، دارایی‌هایی رو داره که اون دارایی‌ها قابلیت ارائه و ارزش داره. یعنی به جای اینکه بخواد به کیفش، به کفشش، به مسافرتش، به هدیه‌ای که پدر و مادرش از فلان سفر خارجی براش آوردن بنازه، به مثلا اینکه قدرت خطاطی خیلی زیادی رو داره، نقاشی های قشنگی میکشه یا در درس ریاضیش موفقه، اینها به عنوان ویژگی های شخصیتی فرد وقتی بهش پرداخته بشه، تحسین بشه، تأیید بشه. آدم های راستگو باید در راستی هاشون تأیید بشن. به عبارت دیگه آدم های دروغگو آدم هایی هن که اعتماد به نفس پایینی رو دارن. در حقیقت رابطه بین بحث این جلسمون با جلسه قبل اینه که کسایی که اعتماد به نفس پایین دارن در معرض بیماری دروغ هستن.
من فکر می‌کنم تقریبا آخرین سواله، چون ساعت 12:48 دقیقه است و فکر می‌کنم 3-4 دقیقه فرصت داشته باشیم این رو هم شما بفرمایید. میگن که لحظه‌ای که همسرم دروغ میگه و من متوجه میشم، مثلا میگم کجا بودیم؟ میگه خونه مادرم. من 2 دقیقه پیش زنگ زدم خونه مادرش و میدونم اونجا نبوده. آیا باید همون لحظه به روش بیارم؟
ما میگیم که لطفاً سوال نکنید. ببینید این خانمی که قبلا چکاپ کرده که شوهرش کجا بوده و میدونه خونه مادرشه، جای ناجوری هم نرفته، ولی حالا به نوع حساسیتی که این خانم داره چرا خونه مادرش رفته؟ من سوالی رو میکنم که او دروغی رو بگه. دقیقا من کلید زدم روشی رو که او به من دروغ بگه. اگه دقیقا محل جر و بحث خانواده ها از همینجا شروع میشه که وقتی فرد دروغ میگه اول یک جنگ جهانیه. یعنی او میگه که من خونه مادرم بودم، ایشون سند و مدرک ارائه میکنه، حتی فی المجلس زنگ میزنه به خونه مادر شوهر، بعد مادر شوهر میمونه بین عروس و پسرش کدوم یکی رو انتخاب کنه و مشکلات بعدی. اگر ما دیدیم که عضوی از اعضای خانواده، فردی از افراد خانواده دروغ گفت و میدونیم که داره دروغ میگه، سکوت کنیم و صبر کنیم تا زشتی دروغش مشخص بشه، بدون اینکه به رخش بکشیم. به رخ کشیدن یه نتیجه داره: لجبازی، دعوا، جر و بحث.
در مورد بچه گفتید که وقتی راست گفت بهش پاداش بدید حتی اگر کارش اشتباه بوده. در کنار این قضیه باید اون کار اشتباه رو هم بهش متذکر شد. حالا همین قضیه، این که من میفهمم کسی دروغ میگه رو فرض کنید همسر نیست، فرزنده. مثلا یک نوجوانی هست، حالا یه خطای مرتکب شده، رفته بیرون، فرض کنید یه اتفاقی که خانواده دوست نداره، کاری که دوست نداره انجام داده و الان اومده و اعتراف میکنه که مثلا شما مایل نبودید ولی من با همکلاسیام رفتم کاری رو که شما دوست نداشتید انجام دادم. خب اگر این پاداش بگیره و در عین حال متذکر هم بهش نشن که این کارت اشتباه بوده چطور میشه؟
قطعاً کار اشتباه رو ادامه میده. ما وظیفه‌مونه که دروغگویی رو به عنوان رأس مخروط زشتی‌ها به خودمون نشون بدیم و به اون کسانی که می‌خوایم نقش تربیتی براشون داشته باشیم. یعنی اشتباه این آدم به اندازه خودش غلطه، اما دروغ گفتنش خیلی بزرگتر از اون اشتباهه، حتی اون اشتباه اگر بدترین باشه. در حقیقت او باید سخت‌ترین تنبیهی که میشه، البته تنبیه‌های معقول قطعاً، سخت‌ترین تنبیهی رو که میشه فقط در قبال دروغش دریافت بکنه. به تناسب اشتباهات بعدی رو که کرده تنبیه بشه، محرومیت‌هایی رو به دست بیاره تا متوجه بشه که اشتباهش رو تکرار نکنه. علت این که ما معمولاً می‌بینیم بچه‌ها دروغ میگن و نوجوانا، به خاطر ترس شدیدشون هست. یعنی طبق آمار 70% از دروغگویی‌ها به خاطر ترسه. این بچه از پدر و مادرش میترسه که دروغ میگه، اون خانم از شوهرش میترسه که دروغ میگه، اون آقا از خانومش میترسه که دروغ میگه. ترس بنیان گذارش
بود. بعضی پدر مادر رو بگن خب اب نداره، این الان دروغ گفته، بذار منم خودمو به ندونستن بزنم و این پرده و حریم صحبت بین مادر و فرزند از بین نره، بذار همون بهتر که دروغ بگه، بگه نه من مدرسه بودم و از من پنهان بکنه، به دلیل اینکه اون پرده های حیا و عفت در خانواده دریده نشه.
ما اینجا توصیه میکنیم که اگر این فرزند خانواده کودکه، از روش بازی درمانی و قصه درمانی دوستان استفاده بکنن برای اینکه او رو بتونن از بدی دور کنن، یعنی از طریق داستانها و بازی درمانی او رو از دروغ دورش کنن. و اگر نوجوانه، از طریق همراهی، اصطلاحا میگن به در میگم که دیوار بشنوه، نقل کردن ماجراها بودن با بچه و گفتن اینکه این مشکلات میتونه برای کسی که دچار این مسئله باشه پیش بیاد، ولی در مورد تو من این حرفو نمیزنم، در مورد کسی چنین مشکلی براش پیش اومده،
حالا به داستانی، خاطره‌ای، همین چیزی. خانم دکتر هفته بعد راجع به چی صحبت می‌کنید؟
اجازه بدید بحث دروغ به عنوان
همین ادامه
رایج‌ترین مشکل باشد. و به عنوان مهمترین مشکل ادامش بحث دروغ‌های منفعت‌آمیز و مصلحت‌آمیز و راه حل‌های درمان دروغ رو در خانواده و کودکان ان شاءالله جلسه بعد ادامه بدید.
خیلی ممنونم. یه مطلب خیلی مهم دوستان. من زمین که تشکر میکنم از مهمانی گرانقدر برنامه. امروز هم حرفای مفیدی از شما شنیدیم. انشاءالله هفته آینده دوشنبه باز همین مطالب رو تکرار خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد. فردا و پس فردا برنامه سمت خدا قبل از اذان ظهر، یعنی ساعت 11، تقدیم حضور ارزشمند شما خواهد شد. من ممنونم از اینکه این برنامه رو شما دنبال میکنید. انشاءالله که راهکارهای معنوی مناسب از طریق این برنامه و کارشناسان محترمی که در این برنامه حضور دارن خدمت شما خانواده های محترم ابلاغ بشه. فراموش نفرمایید فردا و پس فردا ساعت 11 برنامه تقدیمتون میشه. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.
خداوند
من و تاریخ گواهی می دهیم که در گوش جان امین نجوا کردی آنان که آنان آوردند. آوردند و نیکوکار شدند به زودی در بهشت
در آوری
و انگار امید به آرزوی بهشت ایمانم را نیکو کرد و من را انگار نیکوکار. اما خداوند من و قلب و تپش‌های همارش نه به طمع فردوس و پردیس با همه شجر و نهر و کیفش که به جهت تو و دیدار و وصال نقشه پرپیچ و خم بیگناهی پیش رو گرفتیم و دل به جاده و پیمودن زدیم. اگر گوشه چشمم به بهشت است، به سایه رحمتی که در گوش زمانم وعده کرده ای و به سایه رحمت خود درآوری، به آرامش در سایه آن سایه می اندیشم. خداوند نزدیک تر از Thank you.